رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سربلندی بر آسمان توان زد. بر آستان جانان
زندازه بیرون تشنه ساقی بیاران اول مرا سیراب کن، وانگه بده اصحاب را
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
نیاز عاشق برآمده از کشف نازهای محبوب است.
اینجا هنگامه پرشور شر شیدایی و تفسیر نازهای است.
بر آستان جانان گفتن از جان جان جانان است در ساحت حضور. بر آسان جانان گفتن از شیدائی دلهای به انتظار نشسته است برای گشایش درهای رحمت آسمان. بر آستان جانان شرح و تفسیر دقلبابهای عاشقان محبوب است در لحظه های نیاز.
نیاز عاشق همواره با ناز معشوق در سحرگاهان بیداری در تجلی است.
سلام بر کاظمین الغیظ، سلام بر شکیبایان، سلام بر خاموشان.
از غمت دل گشته محزون ای قتیل زهرهارم، کاظمین گشته کرب و بلایت، ای گل فاطمه جانم بفدایت. بحر تو هر دیده گریان، کنج زندان داده ای جان. روزه بودی شد بی بهانه، نان خرمای تو تازیانه.
روایت در کافی شریف فرمود شیعیان در زمان حضرت کاظم علیه السلام تقیه رو ترک کرد، فضائل مناقب رو به کسانی نباید میگفتن گفتن. ملک نازل شد بر موسی بن جعفر علیه السلام، آقا مخیری بین دو امر، بلا بر تمام شیعیانتون یا بلا رو شما بجان، بلا بر تمام شیعیانتون یا بلا رو شما بجان. عبارت ببینید، مهی نداشت، مکسی نداشت، فرمود بر جاهم میخرم، فرمودن آقا من سجدن الاسه
زندانی که غیر خدا در نظر ندار،
زندان قربت
عمری شکر جدید و کس از وی خبر ندارد.
مگه کم جنایت بود؟ هارون رشید لعنت الله علیه، خدا آن و آن عذابش زیاد کنه، 14 سال همه نمیشتن. در سخت‌ترین زندان‌ها آقا رو محبوس میکرد، اونم حبسی که چجوری، مثلا با کنده و زنجیر. خدا آن و آن عذابشون رو زیاد کنه.
4 تا زندان با داشت موزب نجاب.
از این شهر به آن شهر، از این زندان به آن زندان، از این سیاه شال به آن سیاه شال، خودشان هم خسته شده بودند. هر جا می رفت همه زندانی ها مریدش می شدند، مجبور بودند زود به زود مکانش را عوض کنند.
از وقتی که سندی ابن شایک یهودی شد زندان بان آقا، لحن مناجات عوض شد. دیدن هی صدا میزن خلص نیم، خلص نیم نبز هارون. یا صاحب الزمان آجرک الله فی مصیبت.
شیعه ها ترک تقیه کردن، شیعه ها ترک تقیه کردن،
بلا بر موسی بن جعفر علیه السلام.
خطاش و من مرتکب
بشم، گریه و استخبار و صاحب الزمان. تو به لطف و کرم خیش خریدار منی، من به جرم و گناه خیش خریدار تو.
عجب کلام، کلام سید ابن طاووس علیه رحمت و رحمان. میگه از پله های سامرا میرفتم با این چنون صداهای گریه میومد پاهام میلرزید. دیدم امام عصر علیه السلام در قنوت دارن برای شیعیانشون طلب مغفرت میکنن. خدایا اونا اتکال به محبت ما کوتاهی میکنن، چه میکنن؟
با چه رویی به تو رو آورم ای روی خدا، همه دانن که من باعث آزار تو.
خطاشو من مرتکب بشم، گریه و استغفارشو صاحب الزمان علیه السلام. بلا در تمام شیعیانتون یا بلا شما بکن.
خدا 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 شیعه درباره امام زمانش اسیان می کند، گناه می کند. خدا دلشو به درد آورده، یا الله به حقیقت امام حسین بیام و از گناهان شیعان در گذر. خدا به حقیقت امام موسی بن جعفر که وقتی خواستی دوستان و شیعانشون رو عذاب کنی، آقا موسی بن جعفر زندان رو خرید، مصیبت رو خرید. خدا بیا به خاطر اون مصائبی که اهل بیت تو کشیدن در راه تو، یا الله امشب از گناهان شیعه در گذر.
دیرگاهی است که ما تشنه دیدار توییم، قد رعنا بنما جمله خریدار توییم. گرچه با دست و زبان موجب آزار توییم، گل نرگس نظری ما همگی خار توییم.
یکی از یاران خوب اهل بیت علیهم السلام که محضر چند تا امام معصوم رو درک کرده، شخصی به نام حماد بن عیسی. ظاهرا این آقا هم امام صادق، هم امام کاظم و هم امام رضا صلوات الله علیه اجمعین رو درک کرده. خیلی روایت هایی که به ما رسیده از زبان همین جناب حماد بن عیساست. بیش از 1000 روایت این آقا نقل کرده، نشون میده خیلی محرم راز اهل بیت علیهم السلام بوده. یکی از دوستان حماد میگه که یه روز رفتم دیدن حماد، شروع کردیم با هم گپ زدن. بین صحبت ها حماد گفت این خونه و زندگی منو میبینی؟ من همه اینا رو مدیون آقا موسی بن جعفر هستم سلام الله علیه. گفتم چطور؟ قصه‌شو گفت. حماد ظاهراً تا حدود 30-40 سالگی وضع و اوضاعی نداشت، نه خونه، نه زن، نه زندگی، هیچی. حماد گفت یه روز رفتم به دیدن آقا امام کاظم، گفتم آقا من نزدیک 40 سالمه، هیچی ندارم آقا، نه خونه، نه زن، نه بچه، هیچی، چند تا چیز از خدا میخوام، آرزوش تو دلم مونده، اومدم پیش شما که شما برام دعا کن. اول یه خونه، یه سرپناهی که توش زندگی کنم، بعدش میخوام ازدواج کنم، زن و بچه داشته باشم، یه دونه خدمتکارم داشته باشم که کمک کارم باشه. یه چیز دیگه هم دلم میخواد، این که هر سال برم مکه. آینه آرزوهای منه، میشه شما یه دعایی کنید؟ حماد میگه تا حاجتامو به آقا گفتم، آقا دستای مبارکشونو بردن بالا، اول یه صلوات فرستادن، بعد عرض کردن خدایا به حماد یه خونه بده، یه زن، یه بچه، یه خدمت کن، 50 تا سفر حج هم روزیش کن. من تا اینو شنیدم فهمیدم که بیشتر از 50 تا حج قسمتم نمیشه. این قصه گذشت. آقا از برکت این دعایی که امام زمان آقا امام کاظم علیه السلام برام کرد، زندگیم از این رو به اون رو شد. خدا به هم خونه داد، هم زن، هم بچه، هم خدمتکار. این خونمه که میبینی توش نشستم، خانومم که اون طرف پرده است، این بچمه، اینم خدمتکار. الانم که دارم برات قصه‌مو میگم 48 بار رفتم حج. دوست حماد میگه ازش پرسیدم عجیبه، یعنی تو هر سال حج قسمتت میشه، آخه پولشو از کجا میاری؟ گفت باور نمیکنی، گاهی وقتا ایام حج که نزدیک میشه میبینم پول رفتن به حج رو ندارم، به خودم میگم امسال جا میمونم. یه دفعه از جایی که اصلا خیالشو نمی کنم پولش جور میشه. اینا همش از برکت دعاییه که امام زمانم آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه ما برام کرد. دوست حماد میگه من خیلی قضیه برام جالب شد، خیلی بهش قبطه خوردم. حماد 2 سال دیگه هم روزی شد و رفت حج، یعنی همون 50 حجی که آقا فرموده بودن دقیقا محقق شد. اتفاقا سال بعدش هم باروبانش رو بست که بره حج، نزدیک محل احرام که رسید رفت داخل رودخونه که غسل کنه. آقا از قضای سیلی توی دره راه افتاد و این بند خدا رو آب برد و غرق شد و از دنیا رفت. دیگه نرسید به حج 51، همون شد که آقا امام کاظم علیه السلام فرموده بودن. این روایت یه قاعده رو داره به ما یاد میده، اگه حاجتی به درگاه خدا داری برو در خونه امام زمانت، حاجت تو بسپر به آقا، بذار آقا برات دعا کنه. این یه قاعده است. دعای بعد نماز استخاصه امام زمان رو نگاه کنید توی مفاتیح، همه ی حرف رو گفته. یا مولا یا صاحب الزمان، فقط توجهت و الیک به حاجتی، آقا من حاجتام آوردم در خونه ایشون، چرا؟ لعلمی ان لک عند الله شفاعت مقبوله و مقام محمود، چون میدونم شما پیش خدا آبرو داری، شما اگه دعا کنی ردخور نداره. فبحق من اختصکم لامره وارتزاکم لسره، یا صاحب الزمان، به حق همون خدایی که این مقام رو به شما داده و به شأن الذی لکم عند الله بینکم و بینه، شما رو قسم به این رابطه ای که با خدا داری، صلی الله تعالی فی نجه طلبتی و اجابت دعوتی و کشف کربتی. آقا شما از خدا بخوا حاجتم رو بده و قصه ها رو از دلم بردار. اگه حاجت داری برو یه نماز استغاثه به امام زمان بخون صاف و صادقانه، برو در خونه آقا حاجت تو بسپر به حضرت، انشالله حاجت روا میشی.
آقا جان خدا کنه من مال تو باشم، وای نگاهت حاجت روا باشم. بیچاره اون دل که مال تو نیست، حاجت من جز وصال تو.
دلم میخواهد آرام صدایت کنم، اللهم یا شاهد کل نجوا، و بگویم تو خود آرامشی و من خود خود بیقرار.
یا رب نظری بر من سرگردان، لطفی به من دل شده حیران کن.
بر آستان جانان مجالیست برای عرضه اراده،
مجالیست برای عرضه اراده تا سعادتی ببریم.
با من نکنم که من سزای از کرم لطف تو زیبند.
بر آستان جانان فرصتی است برای بیان اشتیاق بندگی در لحظه های دلنگیز سحر،
در لحظه های دلنگیز سحر.
یکی از شیعیان در شهر دی در زمان حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه اینجا زندگی می‌کرد. حاکم اون زمان، فرماندار اون زمان از این یه مالیات سنگینی مطالبه می‌کرد، به طوری که اگر اون مالیات رو می‌داد هستیش همه رو باید بده. از اون طرف جرأت هم نمی‌کرد بره پلوش، میگفت نکنه برم پلوش و این از سنی باشه از مذهب من بفهمه برای بیشتر اذیت کنه. نزا تصمیم به این گرفته بره مدینه خدمت مولا موسی بن جعفر سلام الله علیه شرفیاب بشه و به آقا عرض کنه و علاج کارش رو از ایشون بخواد. همین کار کرد و رفت مشرف شد. وقتی مشرف شد خدمت آقا عرض کرد، آقا فرمودن که بله او از ماست، اگه میرفتی پلوش کار تو درست میکرد، اما حالا من برات نامه میبینیسم، نامه رو ببر بهش بده. آقا برداشت براش نوشت که بسم الله الرحمن الرحیم، سلام بر برادر دینی. حامل نامه که میاد پیش تو یکی از برادران توست، مشکلی دارد، مشکل او رو حل کن و در عوض بشارتی به تو بدهم، فردای قیامت هیچ سایه‌ای نیست برای اهل قیامت مگر سایه عرش الهی، و اون سایه عرش الهی هم بر سر کسی پرتو افکن نمی شود مگر اون کسی که برادر دینیشو در این دنیا یاری کرده باشه، مشکل برادر دینیشو در این دنیا حل کرده باشه، دست برادر دینیشو که اگه زمین خورده در این دنیا گرفته باشه. او در زیر سایه عرش الهی فردای قیامت قرار میگیره. ملتفت باش، حامل نامه هم برادر دینی توست. و سلام امضا کرده موسی بن جعفر سلام الله. این شخص نامه رو گرفت، نامه رو گرفت و به سرعت آمد وی. وارد ری شد، رفت در خانه این شخص. غلامش اومد که چیه، چی میگی؟ گفت به آقا دون که از مولا موسی بن جعفر از مدینه نامه براش آوردن. اون رفتش گفتش که آقا یه نفر اومده میگه که از مدینه از حضرت موسی بن جعفر نامه آورد. گفت چی؟ گفت میگه از حضرت موسی بن جعفر. سر و پای برهنه دوید دمه ده. اومد دیدیم واشده بغلش کرد موسیدش، بیا تو برادر چه بیرون واشدی؟ بردش تو که کو نامه؟ گفت اینها. تا نامه رو باز کرد و چشمش افتاد به پایین نامه، دید حضرت موسی بن جعفر، شروع کرد گریه کردن. موسید گذاشت و چشمش گذاشت و سرش. حالا اینجا تماشا کن ها، عرق شیرگری رو ببین ها، محبت رو تماشا کن. افتاد به پاهای این، گفت فدای تو بشم، چه مشکلی داشتی تو؟ گفت مشکلم اینه اینه اینا. فوری رفت دفتر مالیاتی رو خواست و نگاه کردید، بله اسم این هست، نوشته فلان مثلا مبلغ این مالیات، اسم این رو از دفتر مالیاتی خط زد. حالا به همین اکتفا کرد؟ نه، بعد هر چه مایملک داشت از خونه و زندگی و پول نقد و حشم و قدم و فلان و بیسار اینا همه رو برداشت با این نصف کرد. اگر یه چیزی هم نمیشد نصف بکنی قیمت میکرد، قیمتشو نصف میکرد باید. هر کدوم بهش میداد میگه راضی شدی؟ میگم خدا از تو راضی باشه، من اینا رو دیگه نمیخوام. میگم نه تو نمیخوای ولی من میخوام. آقا نصف از اموالش هم به این داد. بعد گفتش که حالا از من راضی شدی؟ گفت کاملا راضی شدم که خدا از تو راضی باشه، مولای ما موسی بن جعفر هم از تو راضی بشه. ما آمدیم و مستقنی شدیم، همین سال عازم شدیم که برای سفر مکه رفتیم، مشرف شدیم مکه، مدینه مشرف شدیم خدمت مولا موسی بن جعفر. قبل از اینکه آقا بفرماید من شروع کردم گفتن، گفتم آقا اینجور کرد اینجور کرد اینجور کرد اموالشو. گفت هر کدومی که میگفتم آقا هی متبسم میشد و خوشحال میشد و برافروخته میشد. بعد تا آخرش که رسید فرمود که بله من که از او راضی هستم، هیچی پیغمبر خدا هم از او راضیه، جدم امیر المومنین هم از او راضی شد، خدا هم از او راضی شد و در آخرت هم این باباست. بله اینقدر دوستان شیعیان در پیششون اهمیت دارن.
بشراحافی رو شنیدید؟ اینها یک اعمال قدرت هایی می کردن.
یعنی طبعا میشد دیگه، نه اینکه اعمال قدرت مخواستن نمایش بده. توی خیابانهای بغداد، کوچه‌های بغداد، یه وقت امام میگذشت، از یه خانه صدای عربده و بلند بود، میزدن میرسیدن، صدای پاکوبی میامد. اتفاقا یک خادمه از منزل بیرون آمد، آشغاله همراهش بود، مثل آشغالا رو مثلا میخواد بیرون بریزه که مامور شهرداری سپورهای اینا ببرن بیرون. امام بهش فرمود که صاحب این خانه کیست؟ آیا صاحبی نه فرمود کیست، یعنی اسمش کیست، فرمود آیا صاحب این خانه آزاد است یا بنده است؟ اون سوال عجیب بود. خانه ای به این مجللی را نمی فهمی تو؟ این خانه بشر حافظ، یکی از رجال، یکی از اشراف، یکی از اعیان، آزاد است، بنده است. فرمود خب بله آزاد است، اگه بنده می بود که این سر صداها از خونش بلند نبود، یعنی اگر بنده خدا می بود. آقا رفتن بشر همینقدر متوجه شد این کلفت که رفته بیرون آشغالا رو بریزد و برگردد که مثلا 30 ثانیه بیشتر طول نمی کشد، یه چند دقیقه طول کشید. آمد گفت چرا معطل کردی؟ گفت آخه یه مردی منو به حرف گرفت. گفت چی گفت؟ گفت یه سوال عجیب از من کرد. چه سوال کرد؟ از من پرسید که صاحب این خونه آیا بنده است یا آزاد؟ گفتم خب البته آزاد است. بعدم این جور گفت بله آزاد، اگه بنده بود که این سر صدا بیرون می شد. گفت مرد چی جور نشانه هایی داشت؟ نشانه ها و علائم رو که گفت فهمید مصطفی جعفر. گفت کجا رفت؟ گفت رفت. پاش لخت بود، فرصت نکرد و به خود فرصت نداد که بره کفش رو بپوشه، برای اینکه ممکنه آقا رو بعد پیدا نکنه. پای برهنه بیرون دوید. اصلا همین جمله انقلاب درش ایجاد کرد. دوید خودش انداخت به دامن امام، فرمود شما چی گفتید؟ امام فرمود من اینو گفتم. فهمید که مقصود چیز. آقا من از همین ساعت میخوام بنده باشم، میخوام بنده خدا باشم. و واقعا هم راست گفت، از اون ساعت دیگه بنده خدا شد. اون هم که در این حال از روشن کردن شیعیانشون و محارم و افراد دیگری که در کوتاهی نمی کردن، اونها می گفتن، اونها می فهمیدن، اونها می فهمیدن.
نرمک می شکفت شکوفه ناز در خلوت تماشای نیاز،
چه نرم نرمک می شکفت شکوفه آوای دلنشین هدایت در ثانیه های تمنای وصال،
در ثانیه های تمنای وصال.
چه دلنشین نغمه می خواند سحرخیزان وادی دلدادگی،
چه دلنشین نغمه می خواند سرخیزان وادی دلدادگی.
اینجا لحظه قرآن خوانی های نیازمندانی است که آمده اند برای زیارت ناز محبوبشان. لحظه با شکوه طلوع آیات قرآن بر آستان جانان.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین.
إياك نعبد وإياك نستعين.
و همه معارف سوره فاتحه کتاب در بسم الله الرحمن الرحیم جمع شد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
گوش جان می سپاریم به کلام وحی. سوره مبارکی توبه آیات 109 تا 112.